الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره تنبیه به لسان اهل نظر بود، استدلال های ذکر شد بر عینیت جوهر با نسبت به افراد خارجی و گفته شد که امتیاز جواهر خارجی به عرض است. پس جوهر مظهر ذات و عرض مظهر صفات و اتصاف جوهر به عرض مظهر اتصاف ذات به صفات. یه اشکالی مطرح شد که اگر تمایز جواهر به اعراض باشه، پس بین ذوات جواهر نباید تمایزی باشه، یعنی ما تمایز جوهری دیگه نباید بین انسان و فرس بدانیم. لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، یعنی قطعا تمایز انسان و فرس تمایز به جوهریت جوهر انسان با جوهر فرس متفاوته. پس تمایز جواهر به جواهر است نه به اعراض. پس ما جواهر متعدد داریم. این میشه نقد سخن قیصری که میخواست یه جوهر درست بکنه که همون نفس رحمانیه باشد و بقیه بشن تعینات او. و در واقع با زبان فلسفی میخواست نشان بدهد، زبان فلسفی مشا نشان بدهد که در این عالم یه جوهر بیشتر نیست، تمایز این جواهر خارجی به جوهریت نیست، چون جوهریت واحده و اعراضه. ولذا فصولی هم که میان یه جوهر و جوهر رو به نوع تبدیل میکنن، چون به هر حال بله هر فصلی مقوم نوعش هست ولی محصل جنسش هست. این فصل که محصل جنسه و مقوم نوعه در واقع عرضه و جوهر واحد با فصول عرضیه تعین پیدا میکنه و تعدد و تکثر جوهری حاصل میشه. ولی تکثر جوهری به جوهریت نیست، چون جوهریت امر واحدی است. مستشکل میگه خب ما که بلوجدان میبینیم تمایز جواهر به جوهریتشون هست، به ذاتشون هست. ذات انسان با ذات فرس متفاوته و نمیشه گفت تمایز اینا به اعراض هست. جناب قیصری جواب میده که قبل از این که فصول بیان جواهر امتیازی ندارن. انواع جواهر، انواع جوهری به فصول تحقق پیدا می کنند و فصول قطعا مقوم جوهر نیست. وقتی مقوم جوهر نباشه میشه عارض بر جوهر. پس فصول میشن عوارض کلیه برای جوهر و فصول که عوارض کلیه هستن برای جوهر انواع میسازن. وقت انواع با عوارض شخصی تشخص پیدا میکنن و اشخاص خارجی تحقق پیدا میکنه. لذا تو عبارت داشتیم گفت والفرق بین المعان المنبعه و بین المشخصه به ان الاولا انزمام الکلی الالکلی فلا یخرجو عن کلیته و ثانیه انزمام الجزئی بالکلی فیخرجو عنها. پس بنابراین نطق عارض بر حیوان می شود و انسان تحقق پیدا می کنه. ساحلیت عارض بر حیوان می شود، فرس تحقق پیدا می کنه. ناحقیت عارض بر حیوان می شود، حمار تحقق پیدا می کنه. پس نطق سهل، نحق، این ویژگی ها، این اعراض بر حیوان به حمل مباتات عرض هم نمیشن. یعنی میتونید بگید حیوانون الحیوانون نطقون، این درست نیست. تو فصل عرض خاص برای جنسه. توجه دارید، حمل نطق بر حیوان حمل اشتقاقیه، باید بگید الحیوانو زو نطقه ناطقه. این مطلبی بود که ما جلسه گذشته بحث کردیم. اما یه اشکالی که بر جناب قیصری وارده اینه که شو خیلی مشخص نمیکنه مقصودش از عرض و عرضی چیه. اگر این که گفته می شود اینجا جوهر و عرض مقصود همون ذاتی و عرضی باب ایساقوچی هست، یا مقصود جوهر و عرض مقولاته، مسلماً فصول جواهر که صور نوعیه جواهر هستن نمیتونن عرض باشن، چون محظور ترکب نوع از جوهر و عرض لازم میاد. خب حالا که فصول عرض نشدن میتونن فصول جوهر باشن؟ میگن نه، برای اینکه اگر هر فصلی جوهر باشه و هر جوهری یه فصلی میخواد، ولی الفصل فصلون فتسلسل مجر را فتسلسل تسلسل باطله. لذا هم مشا هم حکمت متعالی توضیح دادن که فصول نه جوهرن نه عرض. مشا فصول رو عرض کنم مفهوم معرفی کردن، گفتن فصل وجود فی نفسه ایست برای ماده. فصل یه مفهومی است که از حیث تعلق صورت به ماده انتزاع میشه. لذا فصل مفهومه، از یک واقعیت خارجی که تعلق صورت به ماده است انتزاع میشه، اصلا سنخ ماهیت نیست. حکمت متعالی هم میگه فصل اصلا نحوه وجود شیئه، و وقتی نحوه وجود شیئه شد دیگه ماهیت نخواهد بود. پس جناب قیصری اگر فصول رو، فصول جواهر رو عرض باب مقولات می دانن، این گرفتار اشکاله از نظر فلسفه مشا و حکمت متعالیه. فصول جواهر نه عرضن نه جوهر، اصلا از سنخ یا مفهومه یا از سنخ نحوه وجود شیئه. حالا اگر بگیم نه، مقصود جناب قیصری از عرض، عرض باب ایساقوچی است، یعنی عرضی است در مقابل ذاتی. خب عرضی در مقابل ذاتی مفهوم نسبی است، فصل به نسبت به جنس میشه عرضی، نسبت به نوع میشود ذاتی. جنس هم همینطوره، جنس هم نسبت به فصل میشود عرضی، نسبت به نوع میشود ذاتی. اون که ربطی به بحث ما نداره. ایشو در واقع میخواست تمام تلاشش این بود که بگه یه جوهر بیشتر نیست و تنوع جوهر به اعراضه. خب سوال، اگر مقصود از این اعراض عرضی ساقوچی است، خب بله، هر فصلی نسبت به جنسش میشه عرضی، نسبت به نوعش میشه ذاتی، کما که جنس نسبت به نوع میشه ذاتی، نسبت به فصل میشه عرضی. اما اگر مقصود از عرض، عرض باب مقولات هست در مقابل جوهر، اون اشکالات رو داشت که ترکیب ارز کنم نوع از جوهر و عرض لازم میاد. و اگر جوهر هم بگیرید که مشکل دیگه، مشکلات دیگری داره، اصلا فصل نحوه وجود شیء.
ساده تعریف
برام.
بله؟
بله دیگه، حقیقت فصل اینه، نحوه وجوده، نحوه وجود خاصی است. یعنی میخواد بگه از باب، از مقوله ماهیت نیست، اینو میخواد بگه، از مقوله ماهیت خارج میشه. وقتی ماهیت نشود دیگه نه جوهر نه عرض. فعلا محل بحث اینه. الان ببینید، الان در مقام تعریف فصل نیستیم، الان داریم در مقام این هستیم که بگیم آیا فصل جوهر یا عرضه، ذاتیه یا عرضیه. فعلا در مقام این بحثی ایشون میگه که فصل نه جوهر نه عرض، هم ذاتی هم عرضی. بعد قیصری وارد این بحث میشه که خب این حالا یه نقدی بود که قیصری محسین زدن، هم جناب استاد جوادی عمری نقد وارد کرده، هم جناب آقای آشتیانی این نقد رو مطرح میکنه. نقدی است که خیلی از محسین به قیصری زدن که بحث خیلی خوب منقح نشده. اینجا جناب قیصری بعد وارد این بحث میشه که خب یه عده اختلاف جواهر رو به اعراض نمیدونن، به زبات میدونن. یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن اینه، میگن اگر تمایز جواهر به اعراض باشد لازم میاد ترکیب نو از جوهر و عرض. این یعنی اشکالی که ما هم الان گرفتیم که این اشکال رو به قیصری گرفتن. قیصری میگه هیچ ترکیبی لازم نمیاد، نه در جنس ترکیب لازم میاد نه در نوع ترکیب لازم میاد. با عرض دانستن فصل نه ترکیبی در جنس لازم میاد نه ترکیب در نوع لازم میاد. مثلا فصل ناطق، آیا فصل ناطق در درون جوهریت حیوان راه پیدا میکنه؟ قطعا نه. یعنی وقتی میگیم ناطق فصل است، این یعنی در درون جوهریت حیوان تحقق داره؟ نه، چون فصل عارض بر جنسه. پس جنس یعنی با عارض دانستن فصل، با عارض دانستن فصل برای جنس ترکب جنس لازم نمیاد، ترکب نوع هم لازم نمیاد، چون نسبت فصل به جنس و نوع مثل نسبت عوارض مشخصه است به نوع و شخص. یعنی چی؟ یعنی چطور عوارض مشخصه میاد نوع رو به اشخاص مختلف تبدیل میکنه؟ کار فصل هم اینه، وقتی میاد عارض میشه بر جنس انواع متفاوت شکل پیدا میکنه. اما این فصول منبعه کلی هم، لذا حسه ای از جنس که شکل پیدا میکنه کلیست. توجه داری؟ یعنی وقتی حیوان ناطق به عنوان عرض عارض بر حیوان میشود، یه حسه ای از حیوان درست میکنه که این حسه از حیوان هم هنوز کلی ها. اما وقتی مثلا فرض کنی سفیدی یا سیاهی در خارج عارض می شود بر انسان، یه حسه از انسان تعبو پیدا می کنه که میشه شخص جزئیه. لذا دقت کردید این عبارت رو مطرح کرد که والفرق بین المعان المنوعه و بین المشخصه، یعنی معان مشخصه اینه که به ان الاولا انزمام کلی الالکلی فلا یخرجو ان کلیته، اما و ثانیه یعنی معانی مشخصه انضمام جزئی به کلیت فیخرج و انها، یعنی خارج میکنه اون شی رو، کلی رو از کلیت خارج میکنه و جزئی میشه. پس بنابراین جنس و نوع به عرض امتیاز پیدا میکنه، امور عرضی است که باعث امتیاز اجناس و انواع میشه. حالا این امور عرضی که باعث امتیاز اجناس و انواع می شود و نه ترکب جنس لازم میاد نه ترکب نوع، این عوارض بر دو قسمن، یا عوارض عامه هستن یا عوارض خاصه. لذا فرمود بر عرض العام ما یشتمل حقیقت این فساعدا و الخاصه یعنی عرض خاص ما یختص به حقیقت واحدت، اول مثل مشی و احساس، ثانی مثل نطق و ذکر. بعد فرمود و ما له المشی المعبر عن بالماشی المسمى بالعرض العام و ما له الذک المعبر عن بالذاک المسمى بالخاص عند اهل النظر هو عین الحیوان و الانسان فی الوجود. یعنی این که میگیم ما له المشی که اسمشو گذاشتیم ماشی که عرض عامه، و ما له زه که اسمشو گذاشتیم زاهج که عرض خاص هست. این عین حیوان است، یعنی ماشی عین حیوانه و زاهج عین انسان در وجود. لا امر زاهدون علیه ما خارج من هوا، که بعد میگه ترکب لازم میاد. یعنی در واقع این حیوان یه حسه پیدا کرده به نام ماشی، انسان یه حسه پیدا کرده به نام این حیوان، یه حسه در مش پیدا کرده شده ماشی که عین حیوانه. بعد این حیوان یک عرض کنم خدمتتون حسه پیدا کرده با ذهن شده انسان، و این عین انسانه، این زاهد شده و زاهد عین انسانه. فی الوجود لا امر زاهدون علیه ما خارج من هما، و این کانه به حسب مفهوم اعم من هما فما هو عرضون آم به نصف در انواع فهو فصل منوان به نصف در جنس لذیه هازر انواع تحته او، و ما هو خاصدون فهو فصل لنو، یعنی فصل منوعه مقسم هم هست نسبت به جنس عرض کنم عرضه، نسبت به نوع هم عرضه، و لذا یه جوهر ما بیشتر نداریم و ترکب از جوهر و عرض هم لازم نمیاد. لذا بالا چی گفت؟ فعالما ان ترکیب المعنوی ترکیب واقعی انما هو بین طبیعت حیوانی که جوهره و بین طبیعت نطقیه که عرضه، لا غیر، و الاول مشترکان، طبیعت حیوان مشترک بین انسان و غیر انسانه، و ثانی که طبیعت نطقیت مشترک نیست بین انسان و غیر انسان، مختص انسانه. ولا یلزم ترکب جوهر یعنی انسان، من جوهر یعنی حیوان، و من العرض که نطق باشه، ترکیب لازم نمیاد. برای اینکه عرض کنم خدمتتون لان ما له النطق هو الجوهر لا المركب، اونی که نطق از همون جوهر از همون حیوانه، نه مرکب از جوهر و عرض، مثل شخص میمونه. توجه دارید؟ به تعبیری یه حسه خاصی از حیوان در خارج شکل پیدا کرده که این عرضه حسه سازه. این فصل که نوع است، عرض است و حسه سازه. حالا یا حسه سازی میکنه برای جنس، یا حسه سازی میکنه برای نوع. اگر حسه سازی برای جنس کرد، میشه عرض کنم انضمام کلی به کلی، اگر حس سازی برای نوع کن میشه انضمام جزئی به کلی. پس بنابراین یه ترکیب لازم نمیاد. خب جناب عرض کنم خدمتتون اون اشکالی که عرض کردم پیش میاد. به هر حال این فصل که میگید عرضه، این عرض مقصود عرضیه یا عرض مقوله است؟ اگر عرضی مقوله باشه، اگه عرضی ایساقوچی باشه، خب عرضی با ذاتی بودن میتونه از یه جد عرضی باشه، از یه جد ذاتی باشه، و عرضی بودن منافاتی با جوهر بودن نداره. اما اگر عرض باشه در مقابل جوهر، جوهر هم نیست که قدر تسلسل پیش میاد، اما عرض اگر باشه، به هر حال ترکیب کلی با جزئی لازم میاد. ایشون میخواست اینو نفی بکنه، ولی نه، به هر حال ترکیب لازم میاد، اشکالی که محشی داشته. بعد جناب تا اینجا عبارت رو خوندیم، ولی خب لازم بود یه شرح و بسط بیشتری بود. بعد جناب قیصری میفرماید و کون ناطقه محمولا علی الانسان به حمل المواتات یمنع ان یقال. خب حمل ناطق بر انسان حمل مواتات، یعنی حمل هوهو هست. حمل نطق بر انسان یا حمل نطق بر حیوان حمل اشتقاقی بود، اما حمل ناطق بر انسان حمل مواتاتی، حمل هوه، یعنی میتونی بگی الانسان ناطق. میگه این که حمل ناطق بر انسان حمل مواتاتی و حمل هوه هست، این مانع میشود ان یقال که گفته شود. اینو بگیم، بگیم چی؟ بگیم ان الشیء الذی له نطق ماهیتون اخرى محمولتون علی الانسان لاتحاد وجوده ما. این مانع میشه، این در واقع داره نقد میکنه اشکال کسی، شخص مستشکل. شخص مستشکل میگه ان الشیء الذی له النطق، این شیئی که الذی له النطق مقصود کیه؟ چیه؟ نه، مقصود حیوانه. ان الشیئی که الذی له النطق، اون حیوانی که له النطق است، این ماهیتون اخرى، یه ماهیت دیگری است، هم می شود بر انسان. میتونی بگی الانسان و حیوانو. چرا میتونی بگیم انسان هم می شود حیوان بر انسان؟ ولی که ناطق هم شده بر انسان به حمل مواتاتی. مستشکل میگه همین که ناطق به حمل مواتاتی و حمل او بر انسان هم می شود، پس میتونید بگید حیوان هم به حمل مواتاتی بر انسان هم میشود. بگیم الانسان و حیوان و اتحاد وجود ما، برای اینکه حیوان و انسان اتحاد وجودی دارن، همونطوری که ناطق و انسان اتحاد وجودی دارن، حیوان و انسان هم اتحاد وجودی دارن. پس میتونیم همونطوری که بگیم الانسان و ناطقون، میتونیم بگیم الانسان و حیوانون. میگه نه، الانسان و ناطقون میشه گفت به حمل مواتات، ولی الانسان و حیوانو نمیشه به حمل اولی حملش کرد، به حمل مواتاتی کرد. لأن حمل ماهیتن علا غیرها مباینتن ایها محالون، برای اینکه حمل ماهیتی مثل حیوان بر غیر خودش مثل انسان که غیریت تباینی هم دارن، یعنی مباینتن ایها، یعنی تباین داره با اون ماهیت، اون غیره ها؟ بله؟ حالا دیگه به هر حال متباینه. میفهمد حمل محاله، مگر اینکه شما اتحاد رو اتحاد وجودی بگید، یعنی مگر اینکه حمل رو حمل شایع بگیرید. ولی اگر حمل اولی بخواید بگید نمیتونید این کارو بکنید. برخلاف الانسان ناطقون، الانسان ناطقون حمل اولی هست، ولی الانسان و حیوانان اتحاد وجودی ندارن. و حالا چه اشکال داره حالا اتحاد وجودی بگیریم، اتحاد وجودی در این هم بگیریم؟ میگه و اتحاد الوجود، و اتحاد الوجود که این حالا چه اشکال داره اتحاد وجودی بگیریم بین انسان و حیوان؟ میگه و اتحاد وجودی لا مدخل له، مدخلیتی ندارد بر این هم که حمل اولی است. یعنی حمل کدوم هم؟ لهو یعنی حاضر هم. کدوم هم؟ یعنی همین حمل ناطق بر انسان. چطور حمل اولی بود؟ اینجا هم ما بیایم حمل حیوان بر انسان و حمل اولی بگیم که اتحاد وجودی، بعد با اتحاد وجودی هم حمل اولی رو حل کنیم. یه اتحاد وجودی که مدخلیت در حمل اولی، نه در حمل اولی که حمل اتحاد مفهومی است، نه اتحاد وجودی. از الحمل، هم بالش میشه حمل اولی. از الحملو علل ماهیه لا علل وجود، برای که حمل اولی بر ماهیت، اتحاد ماهوی به مفهومی شرطه، لا علل وجود نه اتحاد وجودی. ولو جاز ذالک، اگر جایز باشد این مدخلیت وجود در هم، یعنی صرف اتحاد در وجود برای حمل ماهوی جایز باشد، اگر اینطوری باشه خب پس میتونید حمل اجزای ماهیت رو بر کل ماهیت هم هم بکنید، جایز باشه. مثلا بگید الانسان یدان، لجاز حمل اجزای ماهیتن علیها، ماهیتی که مرکبتن من الاجزای موجوده، حمل اجزای ماهیتی، اونم ماهیتی که مرکب از اجزای موجوده، این اجزای خارجی، علیها بر ماهیت باید جایز باشه. یعنی بگید الانسان یدان، الانسان رجلون. چرا؟ اندر کون ها موجودتن به وجود واحد، به صرف این که اتحاد وجودی دارن اجزا با کل، بشه اجزا رو بر کل هم کرد، و نمیتونید این کار رو بکنید. پس حیوان رو هم به اتحاد به حمل اولی نمیتونید هم بکنید، به حمل شایع نمیتونید هم بکنید، بگه اتحاد وجودی دارن، به حمل اولی هم نمیتونید هم بکنید، برای که ماهیت حیوان مباین است با ماهیت انسان. به وجود واحد اندکونا وجودتن، به وجود واحد هو وجود واحد، وجود مرکب، وجود واحد یه وجود مرکبی است که کل کل است، بعد اجزا رو بتونیم بهش هم بکنیم، در حالی که نمیتونیم هم بکنیم. ولا تزنو، میخواد وارد یه اشکال دیگه بشه. نه نه هنوز ادامه، هنوز تنبیه تمام نشده، بریم قدم به قدم. نه نه اینجا میگه که وقتی ناطق شد شیئان له نطق، و مراد از شی حیوان شد. خب مستشکل میگه، میگه الان تا اینجا گفتید ناطق یعنی شیء الذی له نطق، بعد گفتی شی یعنی حیوان، بعد گفتی که حمل حیوان بر انسان درست نیست. حمل ناطق بر انسان درسته، اما حمل حیوان بر انسان درست نیست. یعنی اینجا کسی بگوید ناطق یعنی شیء الذی از شیء الذی له نطق، و شیء یعنی الحیوان، و حمل الحیوان بر انسان جایز نیست حتی اگر اتحاد وجودی درست کنید. چون بحث ما حمل اولیه، در حمل اولی اتحاد وجودی ملاک نیست، اتحاد ماهوی ملاک. حالا ایشون مستشکل میگه که چه اشکال داره ما بگیم ان الشیء الذی له نطق، منظور از شیء حیوان نیست، منظور از شیء انسانه. یعنی ان الشیء الذی له نطق یعنی انسانی که له نطق است. یعنی مبدأ نطق رو ما نفس ناطقه بگیریم که مخصوص انسانه نه حیوان. توجه داری؟ میگه که اینو هم ما قبول نداریم. وقت میدونی نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرفی میشه که تنها انسان از ناطقیت برخوردار باشه. میگه ما اینو قبول نداریم، ما معتقدیم که همه موجودات حتی جمادات یه بهره از عالم ملکوت و جبروت دارن، پس حتما بهره از نطق دارن. شاید این حرف ما هم شهودی است که ما کردیم، هم معدن رسالت که نبی گرامی اسلام باشد خودش اشیاء رو، حقایق اشیاء رو مشاهده میکنه و تکلم حیوانات، تکلم جمادات. لذا خدای سرون در قرآن هم میفرمد و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، وقتی تسبیح داشته باشن حتما معرفت و شعور و نطق دارن. پس بنابراین این نطق رو نمیتونی اختصاص به حیوان بدی، به انسان بدی، همه حیوانات از نطق برخوردار. میفرماد ولا تظن ان مبدا النطق الذي هو نفس النطق، گمان نبرید که مبدا النطق هو نفس الناطقه، لیس للحیوان لینزم معه، نیست برای حیوان تا زمیمه بشود مبدأ نطق معه با حیوان. میگه همچی گمانی نبرید. فیسیر و حیوان به وسیله مبدأ نطق انسان هم. حیوان به وسیله مبدأ نطق شده انسان. این یک نکته که مبدأ نطقی که نفس ناطقه است لیس للحیوانی که لینزم معه، که انزمام پیدا بکند این مبدأ نطق با حیوان. فیسیر حیوان به وسیله مبدأ نطق انسان هم. بگه این گمان نبری، نگید این حرف رو. مبدأ نطق نفس ناطقه است، بعد این نفس ناطقه زمیمه شده به حیوان و حیوان شده انسان. میگه این حرف رو نزنید، چون میگه اگر این حرف رو بزنید لازمش این میشه که امتیاز جواهر به جوهریته، در حالی که امتیاز جواهر به اعراض شد نه به جوهریت، چون یه جوهر بیشتر نداری. ما تازه ان مبدأ نطق غیر سال للفصلیه، مبدأ نطق صلاحیت برای فصلیت نداره. چرا؟ لکونهی چون مبدأ نطق موجودن مستقلن فی الخارج، مبدأ نطق موجودیست مستقل در خارج. ما الان بحثمون که انضمام امر خارجی نبود، انضمام معنای کلی بود به یه معنای کلی، نه انضمام یک موجود خارجی به یه معنای کلی. ثالثاً، پس اولاً لا تظن ان المبدا الناطق الذي هو نفس الناطقه ليس للحيوان لينزم معه فيس حيوان في انسان. ثانيا ما انه غير صالح للفصل الكوني موجودا مستقلا في الخارج. ثالثا بل هذا المبدا مع كل شيء حتى الجماد ايضا. نقطه سوم اینا که این مبدا یعنی مبدا الناطق با هر چیزی هست، یعنی هر چیزی دارای مبدا الناطق است، حتی جماد چه رسه به حیوان یا نبات. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ نَصِيبًا مِنْ عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ، هر چیزی حتی جمادات بهره از عالم ملکوت و جبروت دارن. وقد جاء ما یعید ذلك، این که مبدأ ناطقیت برای هر چیزی است تایید میکند این رو. قد جاء ما یعید این مطلب رو من از ناحیه معدن رسالت، معدن رسالت منظور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که این پیغمبر اکرم المشاهد مشاهده میکند لل اشیاء، اشیاء رو به حقایقها، به حقایقشون صلوات الله علیه، صلوات الله یعنی صلوات الله علیه معدن رسالت، معدن رسالتی که صلوات الله علیه المشاهد لل اشیاء به حقایقها، اشیاء رو به حقایقشون میبینن، مثل تکلم حیوانات و جمادات معهو یعنی با این معدن رسالت، یعنی حیوانات جمادات با پیغمبر سخن میگفتن، حرف میزدن، که توی عرض کنم روایات ما هم آمده و در قرآن هم آمده. و قال تعالی و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، که این عرض کنم خدمت شما در مثنوی مولانا هم همین، ملای رومی هم همین عرض کنم خدمتون بیان آمده، که عرض کنم خدمتون الان من بیارم این بله ماسمی مبسی بله داره که مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا اون طرف گوینده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند، چون از آن سوشان فرستد سوی ما اون عصا گردد سوی ما اژدها، کوها هم لحن داوودی شود، جوهر آهن به کف مومی بود، باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ما با احمد ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. بعد داره که جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید، چون خودتون زندگی تو زندگی جمادیه، همش به فکر خوردن و خوابیدن هستید، محرم جان جمادان کی شوید، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اعضا عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدد، وسوسه تعبیرها بر بایدد، آخر که مفصله. یعنی اینو پیامبرا اولیا الهی میفهمن، تو چشمشون بازه. رضا بعد میگه و ظهور و نطق لکل احدن به حسب العاده و سنت الالهیه موقوفون علی اعتدال مزاج الانسانی، این که نطق برای هر فردی حتی غیر کملین ظهور پیدا میکند، نطق یعنی همین شناخت و ادراک، این به معرفت و شعور، این به حسب عادت و سنت الهی که همه میتونن در اون مشارکت بکنن، این متوقف است بر اعتدال مزاج انسانی. یعنی تا اعتدال مزاج نشود نطقی ظهور نمییابد. لذا جمادات و نباتات وقتی ناطق میشوند که اعتدال مزاجی پیدا کنند و انسان بشوند، تبدیل بشوند تا بشن ناطق. این طبق حسب عادت و سنت الهی متعارف. و اما للکمل فلا، اما برای کمل لازم نیست نطق وقتی زور پیدا کنه براشون که مثلا حتما یه اعتدال مزاجی صورت بگیره، برای اینکه لکونه هم، برای اینکه این کمل مطلعین علا بواطن الاشیا، باطنشون میبینن، مدرکین لکلامه ها، کلامشون رو میشنون، درک میکنن، میبینن که تمام این در و دیوار مشغول ذکر خدا هستن. و اگر ذکر خدا و تسبیح هست پس حتما معرفت و شعوری هست، چون تسبیح متوقف بر شعوره. بعد میگه و ما قال المتأخرون، اما یه دی متأخرون گفتن آقا مراد از نطق تکلم نیست، چون اینجا بحث نطق برد رو تکلم، تسبیح، ذکر. و بعد ما از ذکر و تکلم نتیجه گرفتیم شعور. بعضی از متأخرین مدن گفتن که مراد از نطق ادراک کلیات، نه تکلم. بله ما قبول داریم همه عالم تکلم دارن، هر تکلمی هم یه شعوری داره، ولی بحث ما از ناطقیت ادراک کلی است. یه ادراک کلی که مخصوص حیوانات، انسان، حیوانات و جمادات و نباتات ادراک کلی ندارن، ادراک کلیات ندارن. پس بنابراین میتونیم ما عرض کنم خدمتتون این نطق مخصوص انسان ها بدانیم. میفرماید که این دوتا اشکال داره. اشکال اول اینه که مخالف وضع لغته. اهل لغت ناطق را به معنای متکلمی معنا کردن. ثانیاً این فایده برای اینها نداره که بخوان با این حرف بگن مثلا این نطق مخصوص انسانه و یک هویت جوهریه ممتاز انسان پیدا کرده از سایر جواهر، پس تمایز به جواهره. فایده نداره. چرا؟ چون عرض کنم خدمتتون این موقوف از این که ناطقه مجرده، عرض کنم خدمتتون این موقوف از الا ان ناطقه مجرده للانسان فقط، این که ناطقه مجرد مختص انسان باشه در حالی که اینطوری نیست. بعد حالا توضیح میده، میگه اصلا عرض کنم این که ما در حیوانات ادراک کلی ندیدیم که دلیل نمیشه که ادراک کلی ندارن. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. تازه وجدان هم هست، برای که شما ببینید حیوانات چه کاری عجیب غریبی میکنن، مثل این خانه های مسدسی که درست میکنه زنبور، توجه دارید. یا سایر خیلی، من یادمه موقعی که اول طلبگی بودیم و دبیرستان هم درس می‌خوندیم، خب چون تجربه بودیم زیست شناسی اینا رو، من یه آزمایشگاه کوچیکی داشتم تو خونه، به خود بعضی آزمایشا رو انجام میدم. یه روز کنار باغش اومدم یه آزمایشی انجام دادم. یه تعدادی مورچه داشتن می‌رفتن، چون مورچه‌ها هم گروهی هم هیئتی هم دست جمعی میرن. البته فرق زندگی اجتماعی حیوانات با زندگی اجتماعی انسان ها ظاهرن یکی از فرقاش اینه، میگن انسان با غیر خیشان خودش هم میتونه زندگی اجتماعی تشکیل بده. مثلا در کانادا الان از همه کشورهای مختلف کانادا جمع شده، یا در کرج میبینی از شهرهای مختلف جمع شده. اما حیوانات نه، زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی فامیلی است، زندگی اجتماعی نسبی دارن، توجه دارید، و ارتباط فامیلی زندگی اجتماعی رو تشکیل میده. حالا کار نداره. این مرشد داشتن میرفتن برای برها غذا تهیه میکردن، میبردن تو دونه شون، مسیر رو تهیه میکردن، غذا تهیه میکردن. من یه کرمی از باغچه در آوردم گذاشتم، از این کرمای کوچیکه، نه این کرمای بزرگه، کرمای کوچیک، یه دو سه تا در آوردم گذاشتم کنار این مورچه‌ها. خب مورچه‌ها حمله کردن به این کرم‌ها که کرم‌ها رو سید کنن، بکشن و ببرن. خب این مورچه ها برای کرمان، برای اینکه از خودشون دفاع کنن، میغلطیدن که دردن، و توی این غلطیدن عده از این مورچه ها میمردن یا زخمی میشدن، مجروح میشدن. خب تا این کرما کشته شدن و یه عده از مورچه اومدن این کرما رو کشان کشان بردن به طرف لونه‌شون، و تعدادی از مورچه ها کرما رو بردن و تعدادی از مورچه ها اومدن و مرده هاشون رو بردن کنار دیوار گذاشتن، و تعدادی از مورچه ها اومدن بی مورچه های مجروح، نمیدونم چه ماده ای چیزی میزدن و میرفتن، مثلا دست و پاشون در رفته بود جاشون میانداختن، اینا خوب میشدن، راه میافتادن میرفتن. خب این واقعا اگر شعور و ادراک کلی نبود اینا میتونستن این کار رو انجام بدن؟ علاوه بر این که اصلا ادراک قدر متقع ادراک جزئی رو برای حیوانات قبول دارید که، پس ادراک جزئی که برای ادراک کلی هم باید بپذیرید، برای که ادراک جزئی بدون کلی ادراک امکان پذیر نیست، برای که الجزئی هو الکلی مع التشخص، هر ادراک جزئی هست حتما ادراک کلی هم وجود داره. ازا می فرماید که و ما قال المتأخرون به ان المراد به نطق هو ادراک الکلیات لتکلم، ما این در واقع این معکونی مخالف لوضع لغه، این نقد ما قاله، ولی هنوز خبر ما قال نیمده، ما قال مبتداست، لا یفیدان میشه خبرش، اما بین این مبتدا خبر یه نقدی هم قیصری داره، معکون این ما قال المتأخر مخالف لوضع لغه، چون اهل لغه ناطق رو نطق رو تکلم میدونن نه ادراک کلی. حالا اگر هم ادراک کلی بگیری لا یفیدان، فایده نمیده به این متأخر، چرا؟ لانه برای اینکه این ما قال، این ما قال المتأخرون، اینکه نطق معنی ادراک کلی باشد، موقوف علی ان ناطقه المجرده للانسان، فقط این مطابق به اینه که ناطقه مجرده فقط مختص انسان باشد و انسان فقط از این نطق در واقع برخوردار باشه، ولا دلیل لهم علی ذلک، لا دلیل لهم بر این متأخرین علی ذلک، بر این مطلب، بر این فقط، اینکه فقط انسان دارای ناطقه مجرد است دلیلی ندارم، ولا شعور لهم، شعوری هم برای این متأخرین نیست، یعنی درک نکردن این متأخرین علی ان الحیوانات لیسه نباید باشه، لیسه زارن زائده، شما همه تو لیسه داری داره؟
لا شعور لهم
علا ان الحیوانات لها ادراکون کلی، زارن این لیسه بر اینجا داره که زائده است، چون داره میگه که شعور ندارن که این حیوانات ادراک کلی دارند، ول جهل به شی لا ینافی وجود جهل به شی، منافاتی به وجود شی نداره، یعنی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بله
ولیسن غلط،
یعنی حالا اینو باید اینطوری تعبیر ببرید، بگید این که گفتن الحیوان و لیس لهم ادراکون کلی، اینو نفهمیده گفتن، مثلا حالیشو نشده چی میگن، توجیه. و عرض کنم خدمتون ول جهل بشه، اینم جواب سوال مقدره، یعنی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، تازه علا بنی و امعان و نظر فی ما یستر منها، اگر کنار باغچه بشینید نیازمندی رو انجام بدید، وقت میبینید عجائب رو، من العجائب، کارهای عجیب غریبی که حیوانهای مسدس زنبوریان، زندگی مورچه ها، یوجه ان تکون لها ادراکاتون کلیه، این دلالت داره بر این که این حیوانات، عرض کنم خدمتتون، ادراکات کلی دارن. و ایزن تازه آره با میشون بله 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 هر حال ما آزمایش زیادی با حیوانات داشتیم. آزمایش های با جمعان و جلد کتاب. و ایزن لا یمکن ادراک الجزئی بدون کلی یا بدون کلیین. کلیه یعنی زمین رو به ادراک بزنیم. یعنی ممکن است ادراک جزئی بدون کلی ادراک، یعنی بدون ادراک کلی، چون جزئی عبارت از کلی مرد تشخص و لال ها. اینجا در واقع اگر حالا ما کمک کنیم به قیصری، باید بگیم تمایز انسان از حیوان به کلی عقلیه، نه کلی طبیعی. کلی طبیعی رو همه میتونن درک بکنن، اما کلی عقلی فقط مختص انسان هست. ولی خب یه انقل که اینجا از ما این اصلا کلی طبیعی رو خود انسان هم نمیتونه درک بکنه، چه سر حیوانات. توجه دارید؟ بله، حیوانات و انسان ها ممکنه بگیم خیال مشترک درک میکنن، اما کلی طبیعی هم درکش برای انسان کار ساده‌ای نیست و هر کسی توانی چی درکی رو نداره. چی سوال شما چی بود؟ حالا الان تمام شدیم بحث. خلاصه حاصل بحث این شد که از نظر قیصری میخواست با لسان اهل نظر توضیح بده که یه جوهر است و تمایز جواهر خارجی به جوهریتشون نیست، به اعراضشون. پس نفس رحمانی هم یکی است و تمایز بحث‌مون این واقعیت‌های خارجی به تعیناتی است که نفس رحمانی پیدا کرده.
اینکه بگیم یه جوهر هست لازمش نمیشه تشکیک در واقعیت باشه.
نه دیگه، نه نحوه حقیقت اشیا و وجودشون باشه به اصالت وجود.
ولی
عالم لذا خودش هم میگه که لکون کمل مطلعین علی بواطن الاشیاء، مدلی کلام در همین دنیا.
بعد دوستا دیدنش هم همین از سلیمان و اون چه از
بالا. بله بله
درست میکنه، صحبت میکنه، یا خود توحید رو میفهمه، شرک رو میفهمه.
خب تنبیهان آخر، این تنبیه رو هم بخونید ثواب داره. میگه که الارزو کما انهو بزا طالبان لمحل یقومو بهی و هو الجوهر کذالک که جوهر ایزن طالبان بزاتی للعرز لیز حرب بهی بل هو علت و وجود العرز و طلبه فحصل ارتباط بین هما من غیر انصافه. مرحوم الله صدق خیلی از این عرفا استفاده کرده، یعنی خوب تونسته از این مباحث برهان تولید کنه برای حکمت متعالی. یعنی خود از همین استفاده میشه برای اثبات حرکت جوهری از طریق این برهان که جوهر علت وجود عرض است. میگه عرض همونطوری که به ذات طالب است مر محلی را که یقوم به اون محل، یعنی یقوم عرض به اون محل و هو اون محل عبارت از جوهر، یعنی همونطوری که جوهر ذاتن عرض ذاتن طالب جوهر است، عبارت اینو میخواد بگه. عرض همونطوری که ذاتن طالب جوهر است، همچنین جوهر طالب ذاتن طالب عرض است. جوهر هم عرض رو میخواد، عرض جوهر رو میخواد چون قوامش به جوهر است، جوهر عرض رو میخواد چون ظهورش به عرض. لیظهر جوهر به عرض، یعنی جوهر در مقام ظهور محتاج عرضه. پس نفس رحمانی هم در مقام ظهور به تعینات محتاجه. بلکه جوهر علت و وجود العرض و طلب عرض است. هم جوهر هم علت وجود عرضه. اصلا عرض رو جوهر به وجود میاره و هم طالب عرض است، یعنی برای ظهورش عرض رو میخواد، نیاز داره برای ظهورش. پس عرض وجودش محتاج جوهر است و جوهر ظهورش محتاج عرض است. فحصل الارتباط بین جوهر و عرض من غیر انفکاک. بدونی که انفکاک های دوتا با هم مرتبطن. خب تا اینجا پس یه جوهر است، اعراض متعددن، جواهر هم تمایزشون به اعراض نه به جوهریه. هم جوهر محتاج اعراض است، هم اعراض محتاج جوهر. احتیاج اعراض به جوهر احتیاج وجودی است، احتیاج جوهر به اعراض احتیاج ظهوری است. حالا اینجا وارد یه تقسیم بندی میشه که در واقع میتونست این دو سطر رو تتمه بحث بالا قرار میده، تنبیه جدید اینجا شروع میکنه. با اون اینکه هر یک از جوهر و عرض یا خارجی یا ذهنی، تقسیم جدیدی است. همونطور که گفتیم الممکنه اما جوهر و عرض، حالا میگه کل جوهر و عرض یعنی قسم الا خارجی و ذهنی. جوهر و عرض ذهنی، عقلی، علمی مثل اعیان جوهریه و اعیان عرضیه ثابته در حضرت علمیه. حضرت علمیه یعنی همون تعیان ثانی. حالا در فلسفه بگید در عالم ذهن اعیان ثابته جوهریه در کجا قرار دارن؟ در حضرت علمی. وجودشون وجود عقلی و علمی است. اعیان عرضیه ثابته هم باز بشه یا اجناس و فصولی که هم میشوند به حمل مواتات بر انواع خاصه. مثلا فرض می الانسان و حیوان و ناطق، هم حیوان هم ناطق رو ما هم میگیم بر انسان، میگیم الانسان و حیوان و ناطق به حمل مواتات هم میکنیم، به حمل هوهو هم میکنیم. اینجا در واقع اجناس و فصول در حضرت علمی هم که هم میشوند، چون هم اصلا ما رو به عالم ذهنه، عالم علمه، در حضرت علمی هم تعهد داره، ولی در وجود خارجی هم نیست. جواهر و اعراض قسم دوم، جواهر و اعراضی هم که در خارج موجودن، یعنی جواهر و اعراض خارجی و اونی که در خارج هستن. لذا میگن جواهر رو تعریف میکنن به ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موجود، یا در اعراض میگن اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موجود. این تعریف جوهر و عرض خارجی هست. می فهمه کل من هما، هر یک از این جوهر و عرض ینقسم به نوع من الانقسام، یه تقسیم دیگری دارن الا ما هو جوهران و عرضان فل عقل، یعنی جوهر و عرض علمی، جوهران علمی و عرضان علمی، و الا ما هو جوهران و عرضان فل خارج، یعنی جوهران خارجی و عرضان خارجی. الاول که جوهر و عرض فل عقل که اعیان جوهریه و عرضی ثابته، اعیان جوهری ثابته در حضرت علمیه، اعیان ثابته عرضیه در حضرت علمیه. حضرت علمی عرض کردم در فلسفه میشه عالم ذهن، در عرفان میشه هم تعیان ثانی که مرتبه علم واحد است، در مرتبه از تعیان. ول اجناس مثال دیگه، ول اجناس یعنی که کل اجناس، اجناس و فصولی که هم میشن به مواتات، هم به مواتاتی و هم به روحی الانوال خاصه، مثل الانسان و حیوان و ناطق، تو هم در عالم ذهن هم که در عالم خارج نیست. خب که حالا طبق نظر ایشون مثلا اجناس میشن جواهر، فصول میشن اعراض، ولی اجناس میشن جواهر ذهنی، فصول میشن اعراض چی؟ ذهنی. و ثانی که جواهر و اعراض خارجی هستن که جواهر و اعراض موجوده فی الخارج، جواهر و اعراض موجود در خارج، و لذالکه یعنی به این جهت، به همین جهت که عرض کنم خدمتتون، حالا این لذالک رو آیت الحسن زاده به کون کل من الجوهر و العقل منقسم الى قسمین، یعنی از این جهت که یعنی مثلا این باید سر سطر بیاد، یعنی حالا که فهمیدیم جوهر و عرض یا فی العقل است یا فی الخارج، عرف الجوهر به انه ماهیت به وجودت لکانت لافی موجود، او موجود لافی موجود، ول عرض به مقابله، عرض هم مقابل جوهر. جوهر از کنم ماهیتی است که اگر یافت بشود لکان الله فی موضوع، یا بگید ماهیتون، یا بگید موجودون لافی موضوع، لافی موضوع و عرض موجودون فی موضوع، یا ماهیتون لو وجودن لکانت فی موضوع. و ترکیب بین الجوهرین و اکثر من القسم الاول لا ينافي الحمد على ما هو موضوع له. ترکیب بین دو تا جوهر یا اکثر از قسم اول که همین جار و عرض ذهنی هست، عقلی هست، این منافات نداره. حمد بر ما هو موضوع له ما، مثل حیوان ناطق حمد بر انسان به مقابلهی هم می شود. این منافات ندارد که مثلا یک موضوع واحدی داری مثل انسان و دو تا جوهر برش هم بشود. توجه داری حیوان و ناطق ترکیب از دو تا جوهر یا ترکیب از چند تا جوهر، حالا دیگه این مقدار منافات داره با حرف قبلیش که چند تا جوهر داشته باشیم. حالا این
نه دو نفس
رحمانی
مشکل
داریم، چون یه مقدار دیگه رفته تو ادبیات فلسفه. میفرماید که یک موضوع مثل انسان میتوند هم موضوع بشود برای حیوان، هم موضوع بشود برای انسان، ببخشید، هم حیوان موضوع بشود برای حیوان، هم موضوع بشود برای ناطق، بگم انسان حیوان و ناطق که هم بشود بر انسان.
شاید مخواهی در خارج یکی هم و در ذهن اگرچه ما موضوع.
آره در ذهن میشه این کارو کرد، به مقابله، یعنی به مقابل قسم اول. آره میفرماید که میشه در عالم ذهن مثلا چند تا جوهر رو هم کرد تو عالم، عالم ذهن، ولی دیگه در عالم خارج ما یه جوهر بیشتر نداریم و اعراض اونها رو تعین میبخشن. و صلی الله علیه و محمد و آله.